معلوليت واقعی که طبیعت علت هست و عرض معلول، بلکه دو وجودی هستن که در این با یک دیگر به نوع اتحاد دارن. در این سواد ربودیه اینجا داره این تعبیر نداره، مثل مراتب نفس. در باب مراتب نفس نمیدیم با ان نفس فی وحدته کل القوا. این ان نفس فی وحدته کل القوا یعنی چه؟ یعنی نسبت نفس به قوای خودش نسبت موضوع و عرض نیست که عرضی غلول کرده باشه در موضوع. یک حقیقت گستر به موضوع مراتب است. پس میخوایم بگیم طبیعت و اعراض است به منزله یک امر واحد گستر به موضوع مراتب است. البته این تعبیرات حالا نکرده، این تعبیرات این سال ما میکنیم که در واقع جواب حاجی رو داریم زمین داریم میگیم. پس تا اینجا حالا فعلا پس که بیشتر که باید در جلسه فرده باید برم مرحوم آخون بیانی دارد در اینجا که ظاهر است مناقض با همه بیانهای گذشته که و اون نفی فاعلیت طبیعت هست برای آثار خدا. این جهت اولا مورد اعتراض حاجی که بر خلاف مبنای خود کنست و با مبنای سیف اعتراض جور در میاد که منکر صورت نویه. بعد برهان اقامه می کند، خود برهان مستقلن مورد اعتراض حاجی قرار گرفته است. به همون بیانی دار کرده حالا میموند این که ببینیم واقعا مطلب همین جوری که حاجی فرموده است، یعنی این بیان مرحوم آخوند با سایر حرف هاست زیر در نمیاد و ناچاری و این سبب میگیم که همچه بلا فاصلت متناقض حرف شده. این که دیگه معنی نداره که میگیم که این بلا فاصله متناقض گفته، چون اگه حرفی در اول کتاب گفته بعد اینجا میگفت میگفتیم که اونجا یه حرفی گفته اینجا دیگه یادش نبوده یا برگشته از حرف خوده، ولی اینجا الان در داخل توی همه حرف هستیم بلا فاصله میتخص به این فاصل را. بعد ناچار حمل به صحبتشون است که بگیم مماسات کرده است بر مبنای دیگران گفته. حالا بدون خود میشه از این حال میگیم حرفش منافاتی ندارد و حتی همین کلانه بیه بیان بگیم همون مطلب است در سطحی با متوجه حرف مرحوم آخون نشده. آقای تبا تبایی هم ایراد میگیرن به مرحوم آخون نمیسن به یه بیان دیگر یه قصد در من محکوم هم نشد که من خیلی مختصر جن گفتم من درست حرف انسان هم متوجه نشدم. حالا باید بیشترم به حرف انسان دقت بکنم. آیا یا این که نه این یه مطلب قابل دفاعی هست و یه مطلب بالاتر و عالیتر از این حرف های دیگری هست. انشاءالله این منو برای فردا کنم. از که همون بحث و تحصیلی نمیشیم که خوندی سفارت کن چیزی ندارد. این کسی ناف برغان آخر علا بغول حرکت کن جوهر همین است مطلب از حال کردیم. یه مقدار از مطلب مون که باید عرض کنیم فردا انشاءالله عبارت میکنیم.
وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ يَصْلَوْنَهَا يَوْمَ الدِّينِ وَمَا هُمْ
في عدم ما ذكره الشيخ لغيره من أن الصبر الجوهرية لا يكون حديثا ولا حرفاه ووجه آخر، خاصة لما ذكروا كما مر أن السيرة لا تقبل الاستداد وما لا يقبل الاستداد يكون حديثها تحتيه، لذلك لأنها إن قبلت الاستداد فإما أن يكون موهبة این فصل که فصل 27 هست بازگشت به مطلبی است که در فصول گذشته در فصل 24 گفته شده است و تکراری است، و اگر چه عنوان مطلب به این شکل ایشان ذکر کردن فی هدم ما ذکره الشیخ و غیره من ان الصبر الجوهریه لا یکون حدوثها بلا حرکته به وجه آخر، یعنی در رد نظریه شیخ و غیر شیخ در باره این که تغییرات جوهری به نحو حرکت نیست، ولی رد اونها به وجه دیگر این به وجه آخر به همون هدم میخورد، هدم اونها و رد اونها به وجه دیگر. ما در فصل 24 در 24 برای پیش از شیخ نقل کردیم دیگر، از شیخ یعنی خود مرحوم آخوند نقل کردن و بعد هم جواب دادن. اون چند که اینجا نقل کردن تمویش همان است، تفاوت زیادی ندارد، ولی اینجا غیر شیخ را داخل کردن در حدم اون که شیخ و غیر شیخ ذکر کرده، بعد هم در جوابش میگن به وجه آخر، یعنی به بیان دیگر ما داریم در بیخوریم. ولی خب مجموعه که انسان وقتی مطالعه بکند اون که در گذشته گفتن و اون که در اینجا گفتن کمی با یک دیگر اختلاف دارد، یعنی اینجا کمی بیشتر گفته شده، یعنی چیزی گفته بیشتر هم نباید گفت، چیزی گفته شده است که در اونجا گفته نشده است، و اگر این دو تا به یک دیگر ادغام شده بود خیلی بهتر بود و وقت کمتر بیده. شیخ اشکالی که کرد اینجا هم تکرار شده است این است، گفت که حرکت در جوهر به این دلیل امکان ندارد که اگر جوهر بخواهد تغییر بکند و اشتداد پیدا بکند، در حال اشتداد یا نوع باقی است یا نوع باقی دید. این جوهر متغیر است، در حال تغییر نوعیتش عوض می شود، تبدل نوع پیدا می شود، یا اینکه نه تبدل نوع نمی شود، جوهر باقی نیست، نوع باقی نیست. اگر بگید نوع باقی پس بنابراین تغییری که پیدا شده در خود نوع نیست، یعنی در خود جوهر نیست، بلکه تغییر در عوارض و لوازم است، پس این حرکت در جوهر نیست، حرکت در اعراض و استدلال شده، حرکت در جوهر. مثلا ببینید جوهری ما داریم به نام الف که داخل در یک نوعیتی است که اون نوعیت نامش الف است. مثلا بگه انسان این نوع واحد است، شما میگید که این انسان حرکت جوهری دارد، میگیم این انسان در خلال حرکت جوهری خود است به انسانیت که همون نوعیتی که تشکیل میدهد، ماهیت جوهری که تشکیل میدهد، آیا اون نوعیت و انسانیتش باقی است آن اول مصداق نوع انسان بود، این انسان بود، الان هم باز همون انسان است کما اینکه بوده است، یعنی همون نوع در صدق می کند. یعنی اینجوری انسانیت باقی نیست، الان دیگه نوع دیگر است، مصداق نوع دیگر است. اگر بگید نه نوع باقی، این شه قبلا ماهیتش انسان بوده، الان ماهیت این جوهر قبلا ماهیتش انسان بوده، الان ماهیتش انسان است. اگه باقی پس تغییراتی پیدا شده در انسانیت نیست، جوهریتی شه بخواد باشه، در عوارض لوازم هست و در حرکت در جوهری. اگر بگید که نه در خلال حرکت این نوعیت باطل می شود، یعنی در آن اول اگر این مصداق نوع انسان هست، در آن دوم مصداق نوع دیگر است. حالا اهم از این که ما اسمش بدانیم یا اسمش ندانیم، در آن دیگر مصداق نوع دیگر است. پس باید قائل بشیم که این نوع از بین رفت، اون صورت باطل شد، اون صورتی که ملاک نوعیت انسانی بود از بین رفت و صورت دیگر پیدا شد. بعد میگه اون صورت دیگر که پیدا شد چه حالی دارد؟ آیا بیش از یک آن باقی میماند؟ پس ساکن هست. اگر فقط در یک آن صورت دیگر باقی میماند، پس لازم میاد به این که هر آن یک صورت جدایی وجود داشته باشه، یعنی در هر آن مصداق یک نوع باشد، از باب این که در هر آن دارای یک ماهیتی جدا از ماهیتی که در آن قبل داشته و جدا از ماهیتی که در آن بعد دارن. وقتی که ماهیت ها هم دیگه وجودی، مجموع وجودهای متتالی، یعنی انواع کثیره متتالی و حتی غیر متناهی در کنار یک دیگر واقع شدن، بازم که حرکت نیست، تتالی، تتالی اشیاء است نه حرکت. حرکت درش اتصال و ارتباط است. این ایرادی که در اینجا از زبان شیخ و غیر شیخ گرفته، چون شیخ با این تعبیر قسمتی از این بیان همونی که شیخ گفته و قسمت دیگرش که مسئله تتالی آنات باشد، مثل این که کلام غیر شیخ هست، به این جهت هم این را تکرار کرده. بعد مرحوم آخوند میگوید به این که این حجت را، این استدلال را میشود تحلیل کرد به دو حجت و دو استدلال. به این بیان اینجور بگیم، بگیم اگر حرکت در جوهر باشد، یا نوع در وسط باقی هست یا باقی نیست. اگر نوع در وسط باقی هست، پس تغییر در جوهر نیست، تغییر در اعراض هست. و اگر نوع باقی نیست، اون وقت اینجور بگیم، مثلا از اینجا میشود دو شرط پیدا میکند، یعنی به صورت دو استدلال باقی نیست. یا این است که این صورت، اگر این صورت معدوم ناچار باید بگیم این صورت اول معدوم شده است و صورت جدید به وجود آمده است، پس تتالی آمد شد. این یه تغییر بیان میگه. اگر این رو بخواییم بگیم، میگه پس بنابراین همه حرکت های آرم دیرد. خب این بیان در همه حرکت ها میشه گفت، مگه در حرکت در اعراض، در حرکت در کیف همین نمیشه گفت؟ میگه آقا اگر شیء در کیف خودش حرکت بکنن، آیا در وسط این تغییر و در وسط این اشتداد اون نوع اول این کیف باقی است یا باقی نیست؟ اگر باقی هست، پس تغییر در خود کیف نیست، در عوارض کیف هست. نقل کلام در عوارض کیف نیست. اگر نه این نوع کیف معدوم شده است، بعد باز اینجور میگیم، میگیم که پس این نوع معدوم شد که نوع دیگر به وجود آمد، این نوع دیگر بیش از یک آن وجود دارد، معنی سکون است. در هر آنی یک نوع وجود دارد، لازمش تتالی انواع از که محال هست. خب این در کیف هم میاد، حتی شما در اونجا جواب بدید ما در این دو جواب. این یه بیان، ولی این حجت را ایشان می فرماید به نحو دیگر می شود تقریر کرد، که اگر به نحو دوم تقریر بکنیم بیان اول لغو می شود. قول این است، بگیم آقا اگر جوهر تغییر بکند، حرکت در جوهر بشود، آیا در وسط استعداد نو باقی است یا نه؟ اگر باقی است پس حرکت در جوهر نیست، و اگر باقی نیست پس نیاز به یک موضوعی ما داریم که اون موضوع حافظ این نوع باشد، حافظ وحدت باشد. چون در هر حرکت ما احتیاج به یک امر باقی داریم، اون متحرک است. حرکت خودش مراتبش حادث می شوند و فانی می شوند، ولی هر حرکت نیازمند به یک امر باقی دارد، اون امر باقی همان است که ما اون را متحرک و موضوع می نامیم. اگر حرکت در اعراض باشد، ما با حرکت که یک امر متصرم هست یک امر باقی داریم که اون جوهر باشه، ولی اگر حرکت در اعراض در خود جوهر باشد دائما تغییر و تیلان است، دیگه ما امر باقی نداریم. دیگه از این که جوهر که دیگه موضوعی ندارد که ما یک امر باقی داشته باشیم. اگر به این بیان بگیم نبض به کیست دیگه خلط هست، برای این که خود بیان گفت این در عربی ایراد وارد نمیاد، در جوهر وارد میاد. ولی به این بیان اگر بگیم بیان اول بگیم لغو است و زائل، ضرورتی نداره ما اون بیان اول رو بگیم که فورا نقض میشود بسید به کیف یا نقض میشود، یعنی به سایر اعراضی یا نقض میشود. چند نهو مرواقه میگه مخواد بگوید حالا اسم نبرده که این بیان مالکی است، که این بیان باز بیان خوبش همون بود که شیخ گفت که در فصل پیش گفتیم. دیگه به این بیانی که این ها در آوردن نظم برهان و سیاق برهان را از میان بردن و خراب کردن. مرحوم آخون در اینجا که بیان به این صورت آمده ذکر کرده است، جوابش خیلی واضح و روشن است طبق اون که در گذشته گفتیم. پس خلاصه این بیان دوم اینجور شد که اگر جوهر باقی است پس حرکت در جوهر نیست، اگر نوع باقی است پس حرکت در جوهر نیست، اگر نوع باقی نیست پس حافظ وحدت نیست. چون متحرک ما اینجا نداریم پس موضوع نداریم، اگر باقی نیست پس یک موضوع باقی باید وجود داشته باشد که اون موضوع باقی ملاک حفظ وحدت همه این مراتبی است که بر این شیء می‌گذرد. پس بحث موضوع است. همون جوابهایی که در گذشته ما دادیم همون جواب ها رو میدید. میگه آقا در حرکت جوهری هم موضوع باقی داری. موضوع باقی چیست؟ گفتیم ماده مع صورت ما، چون ماده متحرک است، ولی ماده هم همیشه با صورت ما موجود است. و ما در گذشته بحث کردیم که موضوع باقی در حرکت جوهری ما داری. بعد در آخر کلامش میگوید به این که در وسطه کلام اولی ما نقض میکنیم به کون فساد. میگیم در کون فساد موضوع باقی چیست؟ میگیم ماده باقی. میگیم اینجا ماده باقی. اونجا اشکال میشد که ماده که صلاحیت بقا ندارد، میگفتید ماده مع صورت ما. اینجا میگیم ماده مع صورت ما. چه فرق میکند میان کون فساد و حرکت در جوهر؟ حرکت در جوهر از نظر این که ما به یک امر باقی احتیاج داریم. هر چی در اونجا میگید در اینجا هم هست. این حرف همه در گذشته گفتم. و عجب از شیخ هم این همه اصرار دارد در باب بقاء موضوع در حرکت جوهریه که خودش در باب کون فساد این حرف رو میزند که در کون فساد سور جوهریه تغییر میکنند ولی نه به نحو حرکت، به نفع دفعی تغییر میکنند. بعد امر باقی رو میگیم پس چیز در دوحال، میگیم ماده، میگیم ماده که به صلاحیت بقا ندارد، استقلال ندارد، میگیم ماده نه از صورت ما. خب هر چی اونجا گفتیم چرا اینجا نمیگیم؟ چه فرق میکنه اینها؟ که همه اینها رو در گذشته گفته شد. ببینید این که عرض کردم بهتر این بود که این بیان اینجا با بیان اونجا همه یکی میشد و دیگه جدا ذکر نمیکردیم. باز برای این که یادآوری باشد از حرفهای گذشته حالا تکرار میکنم این چیز را. ببینید جواب بهتر به این ایراد شیخ و امثال شیخ، یعنی جواب جامعتر، که این جواب جامعتر را عرض میکنید در خلال حرفی خود مرحوم آخر در گذشته بوده است. شما اینجور گفتید آیا نوع باقیست در وسط اشتداد یا نوع باقیست؟ اگر باقی پس تغییر در نوعیت پیدا است و تغییر در جوهری، اگر باقی نیست پس ما نیاز داریم وقتی که باقی نباشه این برود یه نوع دیگر بیاد، اون برود یه نوع دیگر بیاد، احتیاج به یه حافظ وحدت دارد. اون حافظ وحدت جز موضوع چیزی دیگر نیست. جواب این است، این که شما میگید آیا جوهر در وسط استعداد باقی است، مقصود ماهیت جوهر است یا وجود جوهر؟ شیخ چون اصالت ماهیتی فکر میکرده اصلا وجود درش مطرح نبوده. برای این زشت نوع باقی است یا نوع باقی نیست، دیگه ماهیت نوع شما بخواید بگید یا وجود. اگر وجود بگید بگیم یک وجود شخصی، یعنی یک وجود متفرم متصل، یک وجود متدرج که در عین این که تدرج دارد وحدت دارد. پس اگر مقصود وجود است باقی، به شخص هم باقی، اما باقی است این معنی که بقایش عین بقای خیالان است، شخص همون شخص است، وحدت همون وحدت است. به نعوه توسطی اعتبار بکنیم بقا هم دارد فرض می کنند، به نعوه قطعی برای که اعتبار بکنیم میگیم یک وجود متدرج از اول زمان تا آخر زمان، ولی به هر حال یک وجود شخصی. و اما اگر مقصود ماهیت هست، بگیم ماهیت باقی نیست، بگیم اگر ماهیت باقی نیست پس حافظ وحدت چیست؟ حافظ وحدت وجودشه، ماهیت هم نیست اعتباری. وقتی که وجود وجود متدرج شد، در هر آنی برای این وجود متدرج یک ماهیت اعتبار می شود. در گذشته گفتی شیء متدرج از نظر ماهیت لغزان است، یعنی به یک اعتبار شیء متدرج که این گفتیم از حرفای بسیار نفیس مرحوم آخون هست، شیء در حال حرکت ماهیت بلکه ندارد اساسا. این در کلمات مرحوم آخوند بود و ای کاش این مطلب از مطالبی بود که خیلی ایشان تکرار میکرد. بعضی مطالب را خیلی تکرار میکنه که اینقدر ارزش اهمیت ندارد، بعضی مسائل که خیلی ارزش اهمیت دارد که اونه را باید بیشتر تکرار بکنه تکرار نمیکنه. ما همیشه میشنیدیم که ذات واجب الوجود ماهیت ندارد، فقط یک موجود است که ماهیت ندارد و اون ذات واجب الوجود است، از باب این که کمال لایتناها. و رو ماخون گفت هر شیء در حال حرکت ماهیت ندارد، ولی نه از باب این یک وجود نامتناهی و وجود نامحدود است، از باب این که حد ثابت ندارد، همیشه در میان حدود لغزان است، یعنی در یک آن که ندارد، چون توقف ندارد که آن داشته باشد،
در دعا در یک حد نیست. ماهیت باید برایش اعتبار بکنیم، یعنی او رو در یک آن ثابت اعتبار بکنیم تا ماهیت برایش اعتبار بکنیم.
این است که شیء در حال حرکت ماهیت بالفعل ندارد.
ولی چون این ماهیت بالفعل ندارد، آیا ماهیت بالقوه دارد؟
بله، ماهیت بالقوه، اما اینجا قوه به اون در مقابل فعلیت نیست. گفتیم در گذشته اگه یادتون باشه، قوه به معنی اجمال در مقابل تفصیل است. یعنی
در این حال این وجود واحد ماهیت غیر متناهی در صدق میکنه،
چون قابل اعتبار ماهیت غیر متناهی.
هر مرتبه از مراتب غیر متناهی این مصداق یک ماهیت اعتبار می شود.
پس بید اعتبار شیء در حال حرکت ماهیت ندارد، اونجوری که اشیاء ساکن ماهیت دارد.
دیگه اعتبار دیگر، شیء در حال حرکت به عدد مراتبی که برای او قابل اعتبار هست ماهیت دارد،
یعنی ماهیت غیر متناهی. نبیگه اون قابل اعتباره، اون قابلیت هست دیگه. یعنی چه؟
پس بین اعتبار قبلن این بحث رو کردیم دیگه، به اون معنا ماهیت دارد، ولی اون ماهیت ملازم با حد داشتن نیست.
ماهیت لابشرط هست. این من یه اعتباره در گذشته گفتیم،
اونجا که ما در مورد یک شیء میگیم ماهیت غیر متناهی در باره او صدق میکند،
یعنی ماهیتی که بنا به شرط لا اگر اعتبار بکنیم اینها همه با هم دیگر تضاد دارد،
این ماهیت رو که لا به شرط ما اعتبار بکنیم همه در آن واحد درش جمع است.
مثل نبات حیوان انسان است
که انسان به یک اعتبار نبات نیست،
مثلا انسان گیاه نیست، انسان انسان است، اما اون نبات به شرط الله نیست.
حیوان هم نیست،
حیوان به شرط الله نیست.
سنگ هم نیست،
سنگ به شرط الله نیست. جماد هم نیست، جماد به شرط الله نیست. به اعتبار دیگر انسان مجمع تمام این ها. انسان هم معدن و جماد است، هم نبات است، هم حیوان است، هم انسان است، همه این ها. مکرر این حرف رو گفتید.
مثل بگیم عدد صد
به یک اعتبار شامل عدد نود نیست، چون عدد نود رو به شرط الله اعتبار بکنید، یعنی نه نودیه. اگه کسی که من نود شدم طلبکار هستم، یعنی نه نودیه، این نفی بالاتر سی میکنم. به یه اعتبار اگه نود الله به شرط بگیریم در زند صد هم هست. اینجا که ما میگیم در آن واحد ماهیت زیاد رو داد در ماهیت الله به شرط.
پس ببینیم، پس جواب شیخ این شد، آیا ماهیت نوعیه باقی یا باقی نیست؟ اگر آیا این جوهر در وقت الاستداد باقی یا باقی نیست؟
اگر وجود رو میگید، میگید وجود به یه اعتبار خاص باقی، حتی به شخصی محفوظ است.
باقی به معنی اینه که محفوظ است.
اگر ماهیت است محفوظ نیست، نمیکنه محفوظ بگید. توجه کردید؟ این جواب که در گذاشتن همین جواب رو داد.
بعد شیخ آمد این حرف رو زد، یاد طرفدارانشه، گفتن اگر بگید نوع باقی نیست،
پس حافظ وحدت چی؟ حافظ وحدت باید موضوع باشه، جوهر که موضوع نداره. یادتون باشه در گذشته گفتید آقا و مقصد آقای طباطبایی در یک حاشیه این مطلب رو خوب بیان کرده بودن،
موضوع نقصی ندارد در حفظ وحدت، حتی در اعراض هم نقصی ندارد.
در اعراض هم اگر در هر مرتبه این اعراض نوع مستقل است، اگر قائل به اصالت وجود بشید، باز همون وجود واحد است که وحدت میدهد به مراتب اعراض.
اگر قائل به اصالت وجود نشیم،
حتی موضوع نمیتواند حافظ وحدت باشد. توجه کردید؟
یعنی موضوع نمیتواند موضوع حفظ بکند شخصیت اعراض را.
این همون برهانی است که مرحوم آخوند و به تنه ایشان حاجی در منظومه گفته کون المراتب فل استدادی انواعا استنار للمراجی، یعنی حتی در حرکت عرضیه دارد بگوید
میگه در حرکات این که در مراتب استعداد انواع زیاد هست، این جز با اثرات وجود جور در نمیاد. یعنی موضوع نمیتونه مشکل حل بکنه.
چون اگر هم ما موضوع هم داشته باشیم در اعراض که موضوع هم داریم، اگر ما قائل به اصالت ماهیت بشیم، در هر آنی موضوع دارای یک ماهیت از ماهیت عرضی، و چون اصالت جمال ماهیت باشد، ماهیت با یک دیگر تباین دارن، تشکیه که در ماهیت که معنی نداره، ماهیت با یک دیگر تباین دارن، لازم میاد یک جسم که از مرتبه از رنگ به مرتبه بالاتر از رنگ حرکت می کند، انواع غیر متناهی از رنگ منفصل از یک دیگر و در کنار یک دیگر وجود داشته باشد. یعنی غیر متناهی مسئول بین حاصلین باشد، ولی موضوع هم اینجا داشته باشد، موضوع کاری هم اتفاق کنید.
ولهذا ما گفتیم که اصالت وجود است که این مسئله را حل می کند، نه موضوع.
از موضوع کاری نیست. به همین دلیل هم گفت یه
ضرورتی نداره این همه تلاش بکنیم هر دنبال این که موضوع اینجا چیست، موضوع ماده است نه از صورت ما.
البته گفتیم مرحبا خود که این تلاش بمی کنه موضوع هم داشته باشیم در اعراض که موضوع هم داریم، اگر ما قائل به اصالت ماهیت بشیم، در هر آنی موضوع دارای یک ماهیت از ماهیت عرضی، و چون اصالت جمال ماهیت باشد، ماهیت با یک دیگر تباین دارن، تشکیه که در ماهیت که معنی نداره، ماهیت با یک دیگر تباین دارن، لازم میاد یک جسم که از مرتبه از رنگ به مرتبه بالاتر از رنگ حرکت می کند، انواع غیر متناهی از رنگ منفصل از یک دیگر و در کنار یک دیگر وجود داشته باشد. یعنی غیر متناهی مسئول بین حاصلین باشد، ولی موضوع هم اینجا داشته باشد، موضوع کاری هم اتفاق کنید.
ولهذا ما گفتیم که اصالت وجود است که این مسئله را حل می کند، نه موضوع.
از موضوع کاری نیست. به همین دلیل هم گفتیم که اصلا ما در باب حرکت جوهریه
ضرورتی نداره این همه تلاش بکنیم هر دنبال این که موضوع اینجا چیست، موضوع ماده است نه از صورت ما.
البته گفتیم من رو با خود که این تلاش نمی کنه
میخواد بگه حتی برای مبنی شما موضوع هم داریم، ولی ما فرض بکنیم که ما نتوانستیم تصویر یک موضوع در باب حرکت جوهریه بکنیم، نیازی بهش نداریم.
توجه کردید؟ پس بنابراین این ایرادی که در اینجا کردن، این ایراد به تمامه جواب داده.
بعد مرحوم آخوند میفرماید به این که شیخ آمده است از دیگران یک دلیل دیگری در رد حرکت جوهریه نقل کرده است،
و اون دلیل دیگر را خود شیخ رد کرده، گفته این دلیل درست نیست. دلیل دیگر آمدن گفتن به این که بعضی ها گفتن به این دلیل حرکت در جوهر نیست، لازمه ی حرکت این است که شیخ از ضدی به ضد دیگر به سوی ضد دیگر حرکت بکنند. حرکت، معنی حرکت این است که شیء از حالتی به حالت ضد اون حالت منتقل بشه. در اعراض این حرف تصور دارد، چون در اعراض تعریف ازداد در باب اعراض صادق است. در باب اعراض تصور دارد که شیء از یک عرضی به عرض ضدش منتقل بشه، ولی این رو ثابت کردن که جواهر که بینشون تضاد نیست. پس چون در جواهر تضاد نیست، حرکت هم که عبور شیء از سوی ضد خود است، جوهرها که با یکدیگر تضاد ندارن، پس حرکت نیست. شیخ جواب داده به این حرف، گفتم مقصود شما از تضاد چیست؟ اگر اون تضاد اصطلاحی است که میگویند که فقط در باب اعراض است، اونی که میگن به این که دو عرضی که در جنس قریب با یک دیگر شریکن که متعاقد میشون بر موضوع واحد، قرآن باید موضوع داشته باشه، این جز در عرض چیز دیگری. بله، به اون معنا در باب جوهر ما اعراض نداریم، چون اعراض موضوعی نیست در کار. اونجا اینجور میگیم که اگر ما دو عرض داشته باشیم، این دو عرض در جنس قریب با یک دیگر شرکت داشته باشن، ولی خودشون نوع هر کدام نوعی باشن که بین این دو نوع نهایت خلاف وجود داشته باشه، توجه کردید؟ امران مشترکان فی جنس قریب یتعاقبان علی موضوع واحد بینهما غایت الخلاف. این تعریف رو اگر بگید، این تعریف مسلم شامل اعراض میشه و شامل جوهر میشه. و اما اگر مقصود از ضد معنی اعم است، یعنی شیء حرکت میکند از مرتبه ای به مرتبه دیگر که با این مرتبه قبل ناسازگار است، یعنی در آن واحد نمیتواند دارایی هر دو مرتبه را با هم داشته باشه، به این معنی شما بخود بگید بین جواهر انتظار هست. و اون در باب حرکت هیچ دلیلی ما نداریم که حرکت را باید قبول بکنیم که حرکت انتقال شیء از حالت خودش به حالت ضد خودش، ضد به اون اصطلاح اول. در باب حرکت اون مقدار که ما دادیم داریم این است، شیء تغییر حالت میدهد از وضعی به وضع دیگر که اون وضع دیگر عین وضع سابق نیست، با وضع سابق سازگار نیست، یعنی ناسازگاری میان اونها هست. به این معنی اون ناسازگاری خب در جواهر هم فرق میکنه، به این معنی بین آب و هوا هم تضاد هست، چون یک شیء یک ماده واحد در آن واحد نمیتواند مایع باشد و در همون حال هم گاز باشد، به این معنی اونجا هم تضاد هست. دیگه ما عرض کردیم که این اصطلاح تضاد خیلی سبب اشتباه می شود. تضادی که در منطق اصطلاح کردن و گفتن اجتماع متضادین محالت، همون تضاد به معنی اول است. امران مشترکان فی جنس قریب یتعاقبان علی موضوع واحد بینهما غایت الخلاف. اونجا که میگن جمع میان اون دو ضد محاله، چرا؟ چون هر دو در موضوع واحد مقرر میشه، چون هر دو در موضوع واحد میخوان حلول بکنن، جمع سهران محاله. مثل این است که میگن بین شکل کره و شکل مکعب تضاد دارد، چون هر دو دو عرضن که در موضوع واحد میخوان وارد بشن، یعنی نمیتواند یک جسم در آن واحد هم مکعب باشد هم کره، نمیتواند جسم واحد در آن واحد هم سفید باشد هم سیاه. اون متضادینی که جمع میان اونها محال است، متضادین به این اصطلاح است که اختلاف به اعراض دارد و منات امتناعش هم این است که هر دو میخواهند در عین اینکه بین تلغارت و خلافت، هر دو میخوان محل واحد رو اشغال بکنن، به این محال است. یه اصطلاح دیگر در باب تضاد دارید که در باب شروع مطرح هست که اون در باب جواهر هم گفته می شود. هر دو چیزی که با یک دیگر به نوعی ناسازگار باشند به این معنی که اثر یک دیگر رو خونسا می کنند، به این معنی آب و آتش با هم دیگر تضاد دارند. یعنی اینها وقتی به یک دیگر برسند یا آتش آب رو تبدیل به بخار میکند یا بخار آتش یا آب آتش را خاموش میکند. تضاد دیگری این معنی است. این تضاد به معنی یک دیگری در اصطلاحات امروز این اصطلاحات به یک دیگر مخلوط شده. اینی که در منطق گفتن اجتماع ضد این مهمان مشترکان فی جنس واحد متعاقبان علی موضوع واحد بینهما غایت الخلاف، این رو اشتباه کردن با تضادی که میان جواهر به اصطلاحی که شیخ در اینجا الان دارد میگه، با تضادی که میان جوهر مثلا میان آتش و فرسرش و آب مثلا وجود دارد و یا سایر تضادهایی، او هم میگه اینا اجتماع متضادین را چون محال می‌دارن پس میگن در عالم تضاد وجود داره. هست محال که وجود نداره، وقتی محال که وجود نداره پس اینا قائل به تضاد در عالم نیستن، وقتی که قائل به تضاد در عالم نباشن پس میان اجزاء عالم یک سره هماهنگی قائل هستن، یعنی تأثیر مخالف در یک دیار قائل نیستن. خیلی معلومی هستن این درست مستمو حرف آدم خوشت مقدس بیرسنه که گفته بود چرا حکم ها گفته عن اجتماع ضد این محال است و حالان که در حدیث وارد شده است که پیغمبر اکرم فرمود که من در شب معراج ملکی را دیدم که نصف بدنش آتش بود نصف بدنش برق، خو اجتماع ضد این دیگه، پس چرا گفته اجتماع ضد این محال است؟ و حرف اون طلاب و حرف این عینا یک چیزه، یعنی این فرق نمی کنه با هم دیگر از اینکه پرت بودن از مسئله درست در یه حد است. حالا عبارت بخونیم که بیرسیم سر فصل دیگری امید عبارت بیرسیم فی حضم ما ذکره الشیخ و غیره من ان الصغر الجوهریه لا یکون حدوث هذه الحركه به وجه آره. حضم ما ذکره کما مره ان الصورت لا تقبل الاشتداد، این را هم خوندیم در جلوی تربیه تا این مقدارات رو خوندیم. مما لا یقبل الاشتداد یکون حدوثها دفعیه و ذالک لانها انقبلت الاشتداد و اما ان یکون نوعها باقی هم فی وسط الاشتداد. این عبارت اینجاست، این عبارت هست که در فصل کتاب خوندیم او لا یرفا که این بقی قد تغییر لم یکن فی الصوره، یعنی در جوهر بلکه لوازم ها یعنی اعراض و این لم یبقى اگر صورت باقی نیست خذالک عدم اصول الله اشتداد ها، پس این صورت معدوم شده نه اینکه اشتداد پیدا کرده و صورت دیگری به جای آمده، تازه صورت دیگر اینجاست که باز بیان شکل دیگری میخواد شد ثم لابد به ان یحصل عقیبها صورت اخرى، اون صورت که معدوم شد پس صورت دیگر موجود شده و تلک الصور المتعاقبه اما ان یکون فیها ما یوجد اکثر من آن واحد او لا یکون، که این وجده فقط اگر همینقدر موجود شد از حرکت نیست، سکون است در حالی که اینجاست و این لم یوجد تا هناکه از صبرون متعاقبتون متتالیتون آنیت الوجود، یعنی مجموع صورتهایی که آنن تا آنن و هر کدوم جدا جدا معدوم شده، این که حرکت نیست. این است این است که اگر مثلا یه انسان اینجا وجود داشته باشه همچه پشت سر هم دیگر این انسان معدوم شده یه انسان دیگر به جایی اون بیاد، اون انسان معدوم شده انسان دیگر به جایی اون، اگر غیر متناهی هم اینجا انسان موجود بشه و معدوم بشه حرکت این صورت نگرفته. حرکت این است که یک شیء واحد در این اینکه وحدتش محفوظ است مراتب رو طی بکنه، شیء واحد دارای مراتب مختلف باشه، نه اینکه یک شیء معدوم بشه شیء دیگر به جای اون بیاد، این که دیگه حرکت نیست. مرحوم آخوند میفرمایند و یمکر تحلیل هذه الحجه الی حجتین احداهما انه یلزم تتال الانو حاجی اینجا یه حاشیه خوب اینجا داره، یعنی من اینجا مقصودش این است که این دو حجت تا یه مقدار با هم دیگر مشترک هم. این بود که اون مقدار مشترکشون این است که یا نوع باقی است یا نوع باقی نیست. اگر نوع باقی است پس تغییر در صورت جوهری نیست، تغییر در عوارض است. تا اینجا در هر دو حجت میاد. اگر باقی نیست، اینجا اگر باقی نیست بعد به دو صورت میشه تغییر کرد. یکی اینکه اگر باقی نیست بنابراین پس این صورت معدوم شده و صورت دیگر آمده. اون صورت دیگر، صورتهای دیگر یا در دعا بیش از یک آن باقی هستن یا باقی نیستن. اگر باقی هستن سکون است و اگر باقی نباشن تفالی آمیه است. یه بیان جواب این نبضه همه حرفه. این حرف شما اگه درست بوده در حرکتی در عالم وجود ندارد. بیان دیگر مطلب این است که از همون جهت گفتیم صورت باقی نیست، جوهر باقی نیست. اگر باقی نیست پس حافظ وحدت نیاز به یک موضوعی ما داریم که حفظ بکنند. در اعراب موضوع داریم که وحدتش حفظ بکنند، ولی در جوهر موضوع نداریم. این را اگر بگیم قرآن نقض به اعراب نمی شود. این بیان قرآن کاملتر از بیان اول می شود. اوه بیان اول می شود لحظه بود و یمکن تحلیل هاده الوجه الى حجتین هده هما انه یلزم ستار الانا که هی منقوضتون بالحرکت فلسیف و غیره. یعنی یه حرف قبول بکنه بسیش حرکتی در عالم نیست و خب معلومه که حرف باطلی کنید. از ثانیه این الحرکت تستدعی وجود الموضوع و الماده لحدها غیر موجوده فلا استفاع علیه الحرکت فی صوره به خلاف الکیف. از نقضه به کیف نمی شود لان الموضوع فی وجودهی غنی عن الکیف فیسته الحرکت فی فیضا تقررت الحجت به هاده طریق وقع الکلام الاغول لغ کلام الاغول لغ و نزاره حالا عمده که فی هاده الباب هاده الحجت. پس عمده این است ما مثلا موضوع رو باید حل بکنیم. پس عمده این است اینا وقتی میگن اگر صورت باقی نیست اون وقت بنابر رابط میانی صورت ها چیز موضوعی هم که در کار نیست تصویر موضوع چیز و بیان ها. از خارج عرض کردیم که نه آقا اصلا تو خود شما بیان عمیق‌تر از این آوردید که ما اصلا نیازی به طرز موضوع هم نداریم. مسئله اطالت وجود ما رو حل کردیم. و بیانها عند الحركه في الصوره انما تكون بتعاقب الصور لا يوجد واحده منها اكثر من آنه وعدم الصوره يوجب عدم الذات فاذا لا يبقى شيء من تلك الذوات زمانا فكل متحرك باق في زمان الحركه. هر متحركی باید باقی باشه. اینجا که متحرکی باقی نداره و فيه بحث. اون وقت این بیان ما جواب اولا جواب نقضی میدیم. میگیم در کون فساد شما چی میگید؟ حتی در کون فساد بگیم نه در این گانه لانه منقوض در کون و فساد چون اونجا صورت عوض می شود ولی به صورت دفعی به قول شما. ببینید این باز غیر از اون حدیث که رو نقل کرده خود ایشان کون فساد را میگه در واقع تدریجی است و دفعی نیست. حالا این بنابر مبنای قومه که این قوله و عدم الصوره یوجب عدم الذات این اونی بها این عدمها این عدم الصوره یوجب عدم جمله این عدم مجموع که حتی ماده معدوم می شود. اگه ماده معدوم بشود پس اینه که از موجود شدن من رأسون موجود شده. تازه از این پس این با اولی که رابطه ای ندارد بالی که این جدید. ثانیا اگر این از اگر من رأس موجود بشود روی اصل این که کل حادثه مطلوق به ماده و قوته باز این احتیاج داره. یعنی این مجموع ماده و صورت معدوم شده و مجموع ماده و صورت جدیدی به وجود آمده. این مجموع ماده و صورت جدید احتیاج به ماده دیگری دارد. پس ماده احتیاج به ماده دارد. با نقل کلام بول ماده می کنیم تسلسل لازم دارد. قابل دین هر کسی نمیگوید دیگه حالا به صورت فرض این اون ادعا ان عدمها یوجب و عدم الجمله الحاصله منها و من محلها که خود ماده باشه. اگر مقصود اینجور باشد فذلک حق ولكن المتحرك ليس تلك الجمله حتى يجر عدم الجمله بل المتحرك هو المحل مع الصوره. هذا رفتی اولش شد دیگه شو گفته. اگر مقصود این است که عدمش موجب عدم مجموع است نه موجب عدم جمیع، یعنی موجب عدم صورت است نه موجب عدم ماده، حرف درست. پس صورت معدوم شده ماده که داری ماده حافظ وحدت ماده به تنهایی نمیتونه حافظ وحدت باشه. خب من صورت ما حافظ وحدت مقصود عدم الجمله عدم مجموع ها نه عدم جمیع. عدم جمیع رو بعد خواهد ان عدمها يوجب عدم الجمله يعني عدم مجموع الحاصله منها ومن محلها من الصوره بعد محل الصوره فذلك حق ولكن المتحرك ليس تلك الجمله. متحرك صورته حركه الصوره حتى يذر عدم الجملة بل المتعرف هو المحل مع سورة ما أي سورة كانت كما أن المتعرف في الكم هو محل الكم مع كمية ما لأن أهنية إن عدم السورة يجب عدم المادة يعني يجب عدم الجميع عدم السورة والمادة هردو فالعام ليس كذلك فإلا لقالت المادة حادثة في كل سورة قائلة بعد ما لم يكن لازم يدر هر امر حادث سورتش حادث باشه مادهش هم حادث باشه و به حکم این که هر حادثی مسبوق به ماده است پس این مجموعه باید حادث باشه علاوه بر نهایی سواء کان دفعیه و تدریجی اشکال در هستیه و کل حادثه فله ماده فیلزم مباد به حادثه الی غیر النهایه و ذلک محال و مع ذلک کذا اگرم این محالم صورت بگیرد حافظ وحدتی نداری چون حافظ وحدت اون وقتی است که یک ماده باقی باشه ما فرض بکنیم که اصلا تسلسل هم محال بگیم این شی صورتش که معدوم میشه مادهش هم معدوم میشه از نو که به وجود میاد یک صورت ماده جدید به وجود میاد اون صورت ماده جدید هم باز احتیاج به ماده جدید دارن اون هم به وجود میاد اون هم به ماده جدید اون هم به وجود میاد الی غیر النهایه پس ببین امر صورت میگیره باز حافظ وحدت نداری یعنی اونی که اول معدوم شده با اینی که حالا موجود شده با هم دیگر تباین دارن و مع ذلك ان لم يوجد هناك شيء محفوظ الذات كان الحادثه غنيا عن الماده و ان وجد فيها شيء محفوظ الذات لم يكن جدار السيرة موجبا لعدمه ثم من العجب ان الشيخ لما اورد على نفسه سؤالا في باب كيفيه تلازم الهيوله والسيره وهو ان السيره النوعيه الزائله فيلزم من زوالها عدم الماده اجاب عنه بان الوحده الشخصيه للماده محتفظه في الوحده النوعيه للسيره يعني هو سوره ما لا بالوحدة الشخصية فإذا كان هذا قول الشيخ قول الشيخ فبتقدير أن تقع چه فرقی میکنه پس میان اونجا به اینجا فبتقدير أن تقع الحركة في السيرة فلا يلزم من تبدل تلك السيرة عدم المادة بل الحق أن المادة باغية والسيرة أيضا باغية بوجه الاتصال التجددي التي لا تناسب الشخصية و اینجا که مرحوم آخوند که این جمله ایش بوده و صورت ایزن باقیتون به وجه تجدد الاتصالی اللتی لا تناسب شخصیت ببینید اینجا مرحوم آخوند یک کلمه ای گفته است که از حد مماشات آمده بیرون همیشه میگیم که ایشان بعضی جمله ها رو میگوید که با مبنای قوم تطبیق میکنه بعضی تعبیر میکنه که با مبنای خود قوم همیشه اینجور میگوین که ماده محفوظ است مع صورت ما اما این صورت ما در تصویر شیخ یعنی صورت علی بدل صورتی میرود صورت دیگر جای اون میاد میشینن این میگه صورت ما مرحوم آخوند هم تعبیر صورت ما میکنه اغلب جوری هم تعبیر میکنه که کنه با محرفونا یکی یعنی صورت علی بدل ولی در یکی از برای این حرکت جوهری خوندیم که ایشان از صورت علل بدل انکار دارد در همه جا در همون جایی که دیگر هم میگن کونه فساد در همون جا هم انکار دارد بلخصوص در باب حرکت جوهری یکی دیگه صورت علل بدل نمیشه قائل شد چون فرصن اینجا قائل به حرکت شده پس صورت ما در اینجا چی؟ مقصود از صورت ما نه اینه که صورت علل بدل یعنی یک صورت متشخص در این حال متشخص به نوعی از تشخص توجه بفرمایید یادتون اگر باشد در باب حرکت قطعی و حرکت توسطی که آیا حرکت توسطی موجود است و حرکت قطعی امر انتزاع ذهن است یا حرکت قطعی موجود است و حرکت توسطی یک امر انتزاع ذهن است کلماتی شیخ مرحوم آخوندم گفت خالی از اضطراب نیست در بعضی جاها در کمال صراحت گفته حرکت توسطی موجود است و حرکت قطعی امر ذهنی است جای دیگر نگفته که حرکت قطعی موجود است ولی مرحوم آخوند در اون گذشته گفت چون ایشان قائل است که زمان یک امر واقعی است و زمان به جز از حرکت قطعی نمیشود انتزاع کرد پس ناچار باید حرکت قطعی امرش موجود است ولی دیگران شاگردهای شیخ به این طرف هر کس که آمده است تا زمانی میر داماد همه به اتفاق گفتن حرکت توسطی موجود است و حرکت قطعی هم موجود است مرحوم آخوند آمد ثابت کرد که نه حرکت قطعی قطعا موجود است. ولی ایشان میخواست بگوید و میگوید این حرف را که در هم حرکت قطعی موجود است هم حرکت تلسکتی موجود است. یعنی ما در باب حرکت هم امر باقی داریم هم امر متفرم متفرم هم امر متجدد متفرم، هر دو را ما داریم. بیان شما در گذشته گفتیم که بیان مرحوم آخوند در اینجا چی هست، در آینده هم این بحث را مطرح خواهد شد. اساسا مفهوم افراد در باب حرکت توسطی فرق می کند. حتی خود مرحوم آخوند هم حرکت توسطی را به انواع مختلف تعبیر کرده است که در آینده فصل ما داریم که در اون فصل یک بیانی ایشان در باب حرکت توسطی دارد، اون وقت در اونجا ما موضوع را مفصل‌تر طرح می‌کنیم با توجه به حرفای گذشته. و حتی تعبیری که آقای طباطبایی در رسالاتشون در حاشیه‌شون در همه جا از باب حرکت توسطی دارن و بیان نمی‌کنن که این بیان ما غیر از بیان مرحوم آخوند هست، ولی قطعا با بیان مرحوم آخوند متغایر است. یعنی ایشان حرکت توسطی را به شکلی تعبیر می‌کنن غیر از اون چیزی که مرحوم آخوند تعبیر کرده است. پس اجمال مطلب این شد که بالاخره آخوند قائل به یه حرکت توسطی به این صورت و ما که در اینجا میگوید با اون حرکت توسطی تصدیق میکرد، نه با صورت علال بدن. حال یه میگه یه اشاره ای کرده فقط برست شده، حالا تفصیل بیشتر از خوشم به فصلهای آید و صورت های ایزن باقیتون، اما نه به نهده علال بدن. وقتی ما میگیم صورت و ما، شما علال بدل تو ذهنتون بیاد که من حرف شیخ هست به وجه تجدد اتصالی یلتی لا تناه شرعیه. اون علال بدل اونها با شخصیت تنافی دارد، ولی ما میگیم به نحو تجدد اتصالی که منافی شخصیتی تباستر رهوتی بیان تشخط الحرکت التوسطیه و قولهم ان کل مرتبت من الشدت و الزعب نوع آخر. میگه اگر شما شنیدید که هر مرتبه شدت و ضعف نوع دیگری است، مراد اونها مراد با چنین اراده میشود، اما این چنین اراده میشود ظاهر کنه که قدما هم همچی اراده میکردن، در صورت این را خود من رو ماخون فقط اینجور اراده میکنه و فقط با اصالت وجود هم جزدید. اگر شما شنیدید که مراتب انواع مختلف و متنوع و حتی غیر متناهی هستند، بالقوه انواع غیر متناهی هستن نه بالفعل. یعنی اگر اینها بالفعل بشوند باید دیگر تباین دارن. یعنی اگر مثلا اینجور است، مثلا گلشان گفتید معناش این است که این شیء متحرک در هر لحظه از این لحظات اگر ساکن بشوند یک ماهیت بالفعل دیگر می کنید، در آن بعد از این ساکن بشوند ماهیت دیگری، در آن بعد از این ساکن بشوند ماهیت دیگری. ولی مادامی که این سکون پیدا نشده هیچ ماهیت و الفیدی ندارد. این بقولهم ان کل مرتبت من الشدت و الزعب نوع آخر یراد بهی ما یکون دلفیر متمیزن عن غیرها فی الوجود. این که مراتب هر کدام نوع دیگری در وقتی هر کدام نوع دیگری دلفیر می شود که در وجود متمایز باشن، مثل این که سکون مثلا پیدا بشه یا این با یک شیء دیگری را که در کنار حساب بکنی گوی ساکن باشه. بازا لا یناسی کون سوار اون در شدادی شخصا واحدا به اعتبار وجودی که یکون الانواع غیر المتناهیت فیه بالقوه که همه را در درسته گفتی و کذا حال سوار که تبدل حال اتصالی ثم این شیخ اول و حجت اخرى غیر هما غیر بندوتهی که الان اینجا گفتی و بیر زعفها و من زعفه بیان کردی هي أن الجوهر لا جد له فلا يكون فيها حركة لأن الحركة سلوك من جد إلى جد، حركة سلوك جدي بجد ديگر. اگر یادتون باشد در باب تعریف حرکت یکی از حرفایی که در اونجا خوندیم همین بود که در تعاریف مختلفی برای حرکت کردن بعضی حرکت را به نفس غیریت تعریف کردن، سلوک از غیر به غیر و حتی بعضی به همین سلوط از جدی به جد دیگر. و ما این را مقرر گفتیم که اگر مقصود از جد معنی اعم باشد درست است، امروزی هم همیشه حرکت را به همین نوع تعبیر میکنن، میگن حرکت عبارت هست از سلوک از جدی به جد دیگر. میگن که این سلوک از جد به جد دیگر که حتما این نافی کننده جد دیگر اولی هست که حالا فعلا مطرح نیست برای اینا، لان در حرکت سلوک من جد الى جد ثم قد حسی ها. خود شیخ این ایراد راست داره، به انا این اعتبر ناسم متضادین تعاقبه هما علا موضوع واحد، یعنی اون تعریفی که میگیم که در باب اعراض فقط صادقه است بون معنی از صورت الله جد الله، ولی به این معنی لزومی نداره حرکت در این گونه ازاد بود. به الان یا تبر ذالک بل یکتفا به تعاقب هما علا المحل، نه به موضوع، خب صورت هم محل داره، کامل صورت جد لان المائیه قد ناریه معنیان و وجودیان مشترکان در محل، ولی محل نه معنی موضوع ماده، یا تعاقبان علیه که بین هما غایت الخلاف، به اون معنی خضر دن در اینجام صدق میکنه.
ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى What?